جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. به جهان سیاست شنبه 19 اسفند ماه 1402 خوش آمدید. افتخار بدید و ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. و ما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست میشنوید. در این برنامه و در بخش دریچه به نتایج و دستاوردهای سفر رئیس جمهور به استان خوزستان میپردازیم. در میکروفون خبرساز به تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رعایت انصاف و قانون در عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با تحلیلگران و آمار فاجعه بار کشتار زنان و کودکان در غزه را به تحلیل کارشناسان خواهیم گذاشت و در بخش نسخه اصلی از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا میگوییم.
دریچه
یکی از مهمترین برنامه‌های دولت 13 از نخستین روزهای آغاز به کار، رونق و رشد تولید و رسیدگی به وضعیت واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل است. در طول 2 گذشته بیش از 8000 واحد تعطیل و نیمه تعطیل در حوزه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی و معدنی به چرخه تولید بازگشته که این مهم با ایجاد اشتغال برای بیش از 191000 نفر و با سرمایه‌گذاری 240 همتی مردمی محقق شده است. در همین راستا سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در 8 حضور خود در مهد مقاومت و پایداری ایران صبح دیروز وارد استان خوزستان شد و در این سفر یک روزه ضمن افتتاح ابر پروژه های این استان مورد استقبال مردم خونگرم و مهمان نواز خوزستان قرار گرفت.
خیلی خوش آمد میگم به رئیس جمهور، خیلی خوش آمد به شهرمون.
ان شاءالله که رئیس جمهور دفاع بکنه ز شهر ایزه.
ما هیچ گونه منبع درآمدی داخلی ایزه تا شهرستان وجود نداره.
مهمون ای بهونی سید توزا خوبونی.
بهره برداری از کارخانه فولاد زمزم 3 و طرحهای فولادی بخش خصوصی از جمله فولاد آتیه در اهواز یکی از برنامه‌های سفر رئیس جمهور به خوزستان بود.
بهره برداری آغاز شد.
کارخونه بزرگترین کارخونه تولید آهن اسفنجی در ایران و در منطقه است.
هر حال یکی از 10 اول دنیا تو فولاد هستیم. ما فکر می‌کنم حدود 46 میلیون تن ما امکان تولید فولاد داریم، ولی الان حدود 30 و مثلا بالاتر از 30 میلیون تن داریم تولید میکنیم.
بهره برداری رسمی از پروژه بزرگ میادین نفتی در غرب کارون، حضور در مجموعه صنعتی پاکچوب خوزستان، بازدید از اقدامات انجام شده در حوزه زراعت چوب، طرح کشت و صنعت تخت فشرده و افتتاح رسمی شرکت تولیدی نوین چوب تخت فشرده خاورمیانه، بازدید از طرح توسعه آبیاری زیرسطحی در کشت و صنعت‌های خوزستان، افتتاح متمرکز چند طرح وزارت نیرو در حوزه آبرسانی و شبکه فاضلاب، دیدار با مردم ایزه و بررسی روند اجرای مصوبات سفرهای قبلی مربوط به این منطقه به ویژه در زمینه آب آشامیدنی و کشاورزی از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر بود. برنامه‌هایی که می‌کوشید زنجیره تولید را در کشور تکمیل کند.
باید زنجیره تکمیل بشه. اگر زنجیره تکمیل شد، اشتغال مال ماست، تولید مال ماست، صادرات مال ماست و توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی مال ماست. خام فروشی نسبیه. اگر ما تا آخر زنجیره نریم، باز هم خام فروشیم. لذا من تأکیدم با آقای مهندس و همکارانشون در اینجا، با آقای وزیر که تشریف دارند، جناب آقای استاندار، آقای مهراب، این است که تلاش کنن زنجیره را تکمیل کنن.
رئیس جمهور کشورمان در این سفر و در دیدار با مدیران بخش‌های دولتی بر ضرورت رعایت قوانین و مدیریت صحیح بیت المال تأکید کرد و گفت:
من به مدیران دولتی که در این جمع هستن هم عرض بکنم، آقای استاندار محترم، آقای فرماندار، مدیران محترم، کارکنان دستگاه‌های اداری در شهرستان و استان، من همواره به مردم گفتم ادارات و سازمان‌های ما باید نماد و نمود کارآمدی باشند، گره‌گشایی از زندگی مردم باشند. وقتی کسی به اداره مراجعه می‌کنه احساسش این باشه گرهی از کارش باز میشه. مبادا بشنوم روابط ناسالم جای روابط سالم را گرفته است.
سفر رئیس جمهور به خوزستان و بهره برداری از طرح‌های یاد شده این پیام را برای همه مردم و مسئولان کشور داشت که در شرایط تحریم‌های خارجی و نیز در استان محروم خوزستان با همه مشکلات فراروی فعالیت اقتصادی میتوان طرح‌های موفقی را بهره برداری کرد و از نخبگان بومی برای گره‌گشایی از مسائل استان بهره برد. در خصوص دستاوردهای سفر رئیس جمهور به خوزستان گفتگوی همکارم جناب آقای زالزاده رو بشنوید با کارشناس برنامه. سلام بر شما جناب آقای زالزاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام به شما سرکار خانم تقیم الله و شنوندگان محترم رادیو ایران. بله، راجع به موضوع برنامه همونطور که فرمودید الان ارتباط تلفنی من برقرار هست با جناب آقای حسینی مهراب، استاندار استان خوزستان. سلام جناب حسینی مهراب، عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران.
بله متشکرم. به عنوان سال اول بفرمایید، هشتمین سفر رئیس جمهور به استان خوزستان چه دستاوردها و نتایجی به همراه داشت و چقدر تونست اهداف و برنامه‌های از پیش تعیین شده به ویژه برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی اون استان رو فراهم کنه؟
خیلی سفر پربرکتی برای استان بود. امیدواریم که بخش اشتغال و پایین دستیمون هم برای عزیزانمون حتما در منطقه فراهم بشه. بعد سپر جوفه سراغ آب و برق رفتن و در اونجا هم 26 پروژه بزرگ در سطح تمام شهرستان ها و مراکز روستایی استادمون افتتاح شد. اونجا هم هزینه خیلی بالایی رو انجام داده بودن که میشه گفت با این اتفاقی در استان افتاد ما بخشی از اون زنجیرهای خودمون در تولید فولاد و مثل چوب به معنی عمل در آوردیم. امیدواریم که این مسیر همچنان ادامه داشته باشه، ما بتونیم در خدمت رسانی مردم خوب خوزستان که حق عظیم و گردن همه ما دارن انشالله موفق باشیم، بتونیم رضایت اونا هم توی این زمین ها به دست بیاریم. بیشترین تکیه آقای دکتر رئیسی روی اشتغال بود در استان که یکی از درخواست ها و مطالبات مردم و جوانان اینجاست که ما هم تو همین راستا این پروژه ها رو دنبال کردیم که انشاءالله پروژه های بعدی و بعدی همینطور بشود با این سفر موفقی که انجام شد.
بله متشکرم. آیت الله رئیسی از همون ابتدای مسئولیتشون خیلی تاکید داشتن بر خروج از پاستورنشینی و ارتباط نزدیک با مردم در نقاط محروم کشور. این حضور بی‌واسطه و نزدیک رئیس جمهور و وزرای ایشون با مردم چه قدر تونست باعث رفع مشکلات مردم مناطق محروم بشه؟
خب آقای رئیس جمهور در همه جا نگاهش به مردمه. اگر در مسیر داریم میریم چند نفر یه جایی ایستاده باشن میگن این مردم احتمالاً درخواست دارن، وای میستن باشون صحبت میکنن یا رئیس دفترشون و یا مسئول سفر رو مسئول میکنن که برن با اون افراد صحبت میکنن. دیگه آقای رئیس جمهور مشکلات رو درک میکنن، لمس میکنن و هم اونجا دستورات لازم شو به بخش دولتی وزرا و مدیران میدن. تو ایزن باز همین اتفاق افتاد، تعداد زیادی از درخواست های مردم رو همونجور حضوری جواب دادن، خیلی هاشو به صورت نامه که الان ما تیم گذاشتیم نامه هایی که داده بودن داریم بررسی میکنیم که انشاءالله پاسخگوی مردم هم باشیم. و میشه گفت حضور اشخاص مثل آقای رئیس جمهور در صحنه در کنار مردم هم آرامش به مردم میده، هم آشنا میشن با مشکلاتشون، هم دستور برای حلشون میدن. به این وسیله میدانی عمل کردن میشه گفت که منجر میشه که مشکلات مردم رو حل کنن.
ممنون. بله متشکرم. شنوندگان محترم، با آقای حسینی مهراب استاندار استان خوزستان گفتگو کردم. تشکر از شما. بله ممنونم. خدا نگهدار.
بذاریم که
شما زنده باشین. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
تک تأکید دوباره مقام معظم رهبری بر رعایت انصاف و قانون در عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی روی کار آمدن هر مجلس جدید را شیرین و همراه با رویش امیدهای تازه و چشم‌اندازهای جدید برای کشور دانستند و گفتند حضور نمایندگان جدید در کنار نمایندگان ادوار قبل که ترکیبی از نوآوری و تجربه است، سرمایه‌ای با ارزش و خونی تازه در رگ‌های مجموعه سیاسی است.
لکن این حادثه شیرین رو میشه تلخ کرد. مثل همه حقایق شیرین عالم، یه چیزهایی هم وجود داره، عواملی هم وجود داره که میتوانه این شیرین رو از بین ببره. اون چیزی که میتوانه شیرینی مجلس جدید رو نابود کنه، بنده اینجا یادداشت کردم، سخنان اختلاف انگیز و دعوا را انداختن‌ها و ستیزه‌گری‌های دشمن پسند.
ایشان در تذکری مهم گفتند منتخبان مجلس جدید مراقبت کنند و نگذارند شیرینی تشکیل مجلس در کام مردم و فضای سیاسی با ترابط کشور تلخ شود. ضمن اینکه اگر مجلس دچار دعوا و ستیزه و مقابله و جبهه بندی های گوناگون شود، از کار اصلی خود باز می ماند.
این مراعات رو نکنند، اولین اثرش این است که کام ملت تلخ میشه، فضای سیاسی کشور فضای تلخی میشه، در حالی که فضای سیاسی با انتخابات و تشکیل مجلس جدید و آمدن افراد جدید و اینا یه فضای با تراوتی است. قهرن این از بین میره، این از اولین اثرش این.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به توصیه‌های مکرر امیرالمؤمنین علیه السلام به فرمانداران خود در خصوص رعایت تقوای الهی یکی از ضرورت‌های قطعی برای مسئولان و دستندرکاران جمهوری اسلامی را تشرع و پایبندی آنها به مراقبت از حلال و حرام و اجتناب از دروغ و غیبت و تهمت خواندند و افزودند همچنان که در امور شخصی موظف به رعایت تقوا هستیم، در محیط سیاسی و کاری هم باید با رعایت تقوا از محرمات اجتناب کرد.
در کارهای سیاسی، در برخوردهای سیاسی، در دستبندهای سیاسی که قهرن با اختلاف سلیقه، نوعی دستبندی وجود داره، ایرادی هم نداره. باید مراعات تقوا کرد، باید مراعات اجتناب از محرمات شرعی رو به جد انسان بایستی داشته باشه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند البته در کارها و امور سیاسی اختلاف سلایق و دستبندی‌های سیاسی وجود دارد که مانعی ندارد، اما همه باید با تقوا پیشه کردن زمینه جلب رحمت و برکت الهی را فراهم کنند.
با تحلیلگران
روز گذشته شبکه‌های اجتماعی و نیز تریبون مقامات کشورهای مختلف پر بود از ابراز احساسات و نیز مواضع کم و بیش سیاسی در خصوص روز جهانی زن. قصه مبارزات و دلیل نامگذاری 8 مارس به عنوان روز جهانی زن از سال 1857 میلادی آغاز شد که به دنبال شرایط کاری سخت و غیر انسانی و همچنین دستمزد کم، کارگران زن در واکنش به این نابرابری و بی‌عدالتی در نقاط مختلفی از اروپا و آمریکا اعتراض کردند. سالها بعد از این اقدام زنان اروپایی بهره برداری سیاسی شد تا جایی که به ناحق ابزار سیاسی علیه مسلمانان نیز قرار گرفت.
من به رسول خدا گوش می‌دادم. دخترها را نباید مجبور به ازدواج کرد، باید آنها را در قبول زوج آزاد گذاشت. همین امشب بود که گفت دست از زنده بگور کردن نوزادان دختر برد.
این مناسبت جهانی در حالی خبر داغ روز گذشته بود که جنایات رژیم صهیونیستی بر ضد زنان و کودکان غزه به شدیدترین وجه خود ادامه دارد، اما آمریکا و کشورهای دیگر هیچ توجهی به این موضوع ندارند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته است که 8 مارس و روز جهانی زن نباید به فرصتی برای اظهارات سخیف و فرومایه برخی مدعیان دروغین حمایت از حقوق زنان تبدیل شود که با نگاه ابزاری به زنان کارنامه سیاهی از خود در نقض حقوق انسانی، فرهنگی و اجتماعی آنان بر جای گذاشتند. کنانی در ادامه تاکید کرده است روز جهانی زن امسال متعلق به شیر زنان و مادران دختران معصوم فلسطینی است و میبایست به فرصتی برای محکومیت جهانی رژیم صفاک اسرائیل تبدیل شود. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر همزمان با روز جهانی زن، با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به ویژه علیه زنان و دختران، خواستار تلاش آنان برای اخراج این رژیم از کمیسیون مقام زن شد. در خصوص وضعیت زنان گفتگوی همکارم آقای زالزاده رو بشنوید با کارشناس این بخش. آقای زالزاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، سلام به شما سرکار خانم تقیم الله و سلام به شنوندگان محترم رادیو ایران. همونطور که فرمودید راجع به موضوع برنامه، الان ارتباط تلفنی من با سرکار خانم دکتر سعیدی نژاد، مشاور امور بانوان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و همینطور مسئول بنیاد ملی مردمی نهضت پیشرفته بانوان برقرار هست. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر.
علیکم السلام، خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم برنامه.
ممنون میشم لطف کنید همین ابتدا یه توضیح بفرمایید در خصوص وضعیت امروز زنان در کشورهای غربی با توجه به ادعایی که در این خصوص اون کشورها وجود داره. شما چقدر این ادعا رو حقیقی میدونید؟
واقعیت اینه که امروز غرب تو موضوع زن به یک رسوایی رسیده. حالا از ابتدا جریان‌های جدی که تو فضای فمینیستی شکل پیدا کرده تعریف روشنی داشته که در طول تاریخ جای خودش رو پیدا کرده. هیچ وقت غرب زن رو در مقام انسانی خودش ندیده و در اون مقام براش دنبال ایجاد ساختارها و شرایط اصلی در حضور در جامعه پیدا نکرده. این که ما امروز میبینیم که غرب مدعی هست در موضوع زن و از طرفی پیگیر پاسخدهی به حرفهای اصلی در حوزه زنان نیز ناشی از همین نگاهه. غرب همواره چهره خودش رو در موضوع زن بزک کرده به قولی و به یک ظاهرسازی هایی اکتفا کرده. اینکه زن در جامعه غربی در چه شخصیتی داره به جهت انسانی، چطور قرار رشد و تعالیش در فضای خانواده دیده بشه و در فضای اجتماع چگونه در مقام انسانی خودش تعریف بشه و غیر از جنسیتش جایگاه انسانی زن چطور در مقام رشد شکوفایی قرار بگیره و چطور بتونه مایه حل مسائل اجتماعی بشه، این چیزیه که در غرب اساسا نه دغدغه‌اش رو داشته و نه به اون پرداخته. ما امروز می‌بینیم غرب بعد از رویکردهای متفاوتی که به حوزه زنان داشته که جریان فمینیستی رویکردهای مختلفش رو می‌بینیم، امروز زن در فضای غربی زنی هستش که سعی می‌کنه با مردوارسازی خودش حقوقی رو برای خودش شکل بده و در واقع به دنبال این باشه بالاخره یک حداقل جایگاهی رو در جامعه پیدا کنه.
یه سوال دیگه، کشورهای غربی در شرایطی دارن از حقوق و آزادی‌های زنان سخن میگن که توی 6 ماه گذشته بیش از 30,000 نفر از مردم غزه شهید شدن و بیش از 72,000 نفر هم مجروح داشتیم اونجا، که 70% این آمار زنان و کودکان هستند. بفرمایید که با این وجود چرا سازمان‌های بین‌المللی اساساً به این پرونده ورود پیدا نمی‌کنند؟
همواره غرب یک جامعه دو الا چند طبقه رو تونسته شکل بده در منظر جامعه جهانی و اولا در بین جامعه خودش این جور حرکت‌ها رو به نوعی توجیه کنه و بعد در جامعه غربی اون اسرای به ظاهر شهروند اسرائیلی رو یک تراژدی براشون می‌سازه و بعد از طرفی حتی حرکت‌هایی که امروز به عنوان حرکت‌های جامعه دوستانه هستش، به اصطلاح آمریکایی که امروز داره بمب می‌فرسته، بمب در واقع کمک می‌ده برای اینکه این بمب‌ها بر سر مردم بیان، یه جایی میاد یه کمک‌های در واقع انسان دوستانه‌ای رو از خودش نشون میده که همون هم متاسفانه چون در ته نابخردی وجود داره آخرش باعث خود کشتار مردم میشه. اینها حرکت‌هایی هستش که همواره غرب سعی می‌کنه جوامع انسانی از واقعیت‌های خودشون در طول زمان در اون زمانی که هستش خوب مطلع نشن و این ضرورت جهاد تبیین رو نشون میده که جامعه بین‌الملل حتی امروز نسبت به تبیینگری برای فهم واقعیت‌های خودش احتیاج داره که جوامعی مثل جوامع ایرانی که واقعا تو فضای بصیرت اجتماعی نسبت به عموم جامعه جهانی بسیار جلوتر هستند در فهم واقعیت ها، در حتی ایجاد حساسیتی که جامعه ما داره نسبت به این که بفهمه حقایق به چه شکلی هستش و در واقع توجهات انسان دوستانه و حق مدارانه تو جامعه ایرانی به وفور پیدا میشه. این ضرورت ورود این جامعه رو نشون میده برای شکل دادن یک عرصه جهاد تبیین در فضای بین الملل.
بله ممنون. گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر عاطفه سعیدی نژاد، مسئول بنیاد ملی نهضت پیشرفت بانوان و همینطور مشاور امور بانوان، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی. تشکر از شما خانم دکتر، لطف کردید.
سلامت باشید، خیلی ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
در بخش نسخه اصلی از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا میگوییم. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
ظاهرا انتخابات امریکا با آن سمتی می رود که خیلی ها دوست نداشتن، یعنی رقابت بایدن و ترامپ در صف اول. به 4 سال قبل برویم، زمانی که دقیقاً اوضاع همین گونه بود.
130 ساعت مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. ترامپ میگوید بایدن در زیرزمین خانه‌اش پنهان شده. بایدن میگوید کاخ سفید تسلیم کرونا شده.
آن زمان مناظرهای انتخاباتی بایدن و ترامپ نمونی از بی اخلاقی بود که جامعه امریکا را شوکه کرد.
I'm not going to answer the question because the question is
radical left.
Will you shut up,
listen, who is on your list?
اما حالا دوباره همان اوضاع تکرار می شود با شرایط بدتری. روزنامه وال استریت جورنال نوشته
آمریکا هرگز مجبور نبوده است بین دو نامزد اینقدر پیر یکی را انتخاب کند و هرگز در دوران مدرن انتخاب بین دو نامزد تا این اندازه منفور دیده نشده است.
ظاهرا مشکل اصلی سن بایدن و ترامپ است. هر دو پیر هستند و در دوران ریاست جمهوری بالای 70 سال میرسند. هر دو پیر شدند. هارد استوار استاد دانشگاه پنسیلوانیا.
He's going to be 82.
اگه دوباره انتخاب بشه میشه 82 ساله و اگه کل دوره دومش رو سر کار بمونه به 90 سال نزدیکتر میشه تا به 80 سال. این نگرانی های زیادی رو از نظر توانایی او برای انجام وظایفش در دولت برمی انگیزه که به نظرم نگرانی های قابل توجهی هستن. اگه او از نظر وضع سلامتیش نتونه دوره هاش رو تموم کنه، باید کار رو بسپاره به کامالا هریس که خودش مایه دیگه برای نگرانی. البته اینو هم باید در نظر گرفت که رقیب جمهوری خواه هم در اوج جوانی نیست. اگه برنده انتخابات 2024 ترامپ بشه، 78 ساله شده و دومین فرد پیری میشه که دولت رو به دست میگیره.
نظرسنجی ها هم نشان میدهد که هرچی به ایام انتخابات نزدیکتر میشویم، محبوبیت بایدن و ترامپ هر دو کم میشود. این اولین بار است که نظرسنجی ها بین دو نامزد پیروز جمهوری خواه و دموکرات هر دو را کاهشی میبینند.
نشان می‌دهد که الان آقای ترامپ 39 به 37 جلو هست و در ضمن نزدیک به 17% این رای دهندگان گفتند که به کاندیدای حزب سوم رای خواهند داد، بدون اینکه اهمیت داشته باشد که این کاندیدای حزب سوم کیست. و الان هم ما می‌بینیم در بعضی از این نظرسنجی‌ها که حدوداً 70-71% مردم آمریکا می‌گویند نامزد جدیدی میخواهند، نمیخواهند دوباره ببینند که بایدن و ترامپ روی برگهای رای هستند و دوباره در واقع تکرار میشود.
بسیاری از منتقدان فضای سیاسی امریکا میگویند که دو حزب اصلی نمیتوانند خود را بروزرسانی کنند و از جوانترها در سطح اول قدرت استفاده کنند. این یعنی سیاست در امریکا قفل کرده است. حتی سیاستمداران تندروی مثل جان بولتون مخالف ترامپ و بایدن هستند و انتخاب را بین بد و بدتر میدانند. او گفته
هیچ یک از نامزدها صلاحیت رئیس جمهور شدن ندارد. نتیجه انتخابات آمریکا به این بستگی دارد که رای دهندگان از کدام نامزد بیشترین بدشان بیاید. آن نامزدی که رای دهندگان از او کمتر بدشان بیاید پیروز انتخابات خواهد بود.
حالا جامعه امریکا با چالش مهمی روبروست. سال 2024 سال مهمی برای آنهاست. آنها نمی‌دانند برای جامعه‌ای که می‌خواهد پیشرو باشد این دو پیرمرد پرحاشیه چه کاری می‌توانند انجام دهند.
شنوندگان عزیز ارجمند، از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
مردم مثل آینن، آینه‌ای که صداقت، ایمان و اعتماد رهبرانشون رو باز میتابونن. مردم مثل موجن، با حرفهای درست و مدبرانه و آزادی خواهانه همراه میشن. مردم مثل بهارن، حضورشون تغییر و تازگی و نو شدن به همراه میاره. باید قدر این مردم رو دونست.
این رو امام یاد داد به ما، بدون هیچ مبالغه‌ای، اغراقی، بدون هیچ تردیدی. امام بزرگوار که خب کارهای اختصاصی امام زیاد داره، یکیش همینه. نشان داد به مردم، یاد داد به مردم که حضور اونا در صحنه معجزه آفرینه. این رو ماها نمیدونستیم، دیگران هم نمیدونستن. امام سال 41 و 42 با عمل، با حرف، با منطق، با استدلال این رو به همه ملت ایران نشان داد، فهموند به اونها که اگر میخوان پیش برن، اگر میخوان به نتایجی که مطلوب آنهاست برسن، باید در میدان حضور داشته باشن. عقب کشیدن، به این و اون اتکا کردن، کنج عزلت گزیدن، این فایده نداره. باید بیان وسط میدان. خودش هم آمد وسط میدان. امام به جای نشست و برخاست کردن با احزاب و گروه ها و جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های سیاسی معروف پرمدعا که بودن در اون زمان، به جای نشستن با اونها آمد با مردم نشست. من یه خاطره ای عرض بکنم، نمیخوام اسم اون شهر رو بیارم. میرفتم من به یه شهری، امام فرمودن به من که اونجا یه ملای بزرگی تو اون شهر بود. امام به من فرمودن که به اون آقا بگو که بلند شن بیان قم، جای ایشون قمه، بیان اینجا. منتها شرطش اینه، با فلان جریان سیاسی، اسم یک جریان سیاسی معروف اون زمان رو امام برد، با اون جریان سیاسی رابطشون رو قطع کنه، بیان قم، منتها با اون جریان رابطشون رو قطع. بنده هم رفتم به اون آقا این مطلب امام رو منعکس کردم. اون آقا البته خوشش نیامد و قوم هم نیامد. ایشون فرمود که من با اون جریان رابطه‌ای ندارم و چه و از این حرفا.